ساعت 18
به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. گفتگوهای مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پایان یافت. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره کرد. زنان در مشهد از تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان باز ماندند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من فرشته قاضی، همکارم حسن حسنی از رادیو فردا باشید. مذاکره هیئت‌های روسیه و اوکراین پس از 4 ساعت در استانبول پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه میگوید با گذشت بیش از یک ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در این مذاکرات بیشترین میزان پیشرفت به دست آمده است. با پایان مذاکرات روز سه‌شنبه معاون وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران گفت مسکو تصمیم گرفته عملیات در نزدیکی کیف و چرنیهیف را به شدت کاهش دهد. الکساندر فومین گفته است که این تصمیم برای ایجاد اعتماد متقابل و شرایط لازم در راستای ادامه مذاکرات گرفته شده است. بنابر گزارش ها مذاکرات روز سه‌شنبه بر مسئله بی‌طرفی اوکراین و موقعیت غیر هسته‌ای این کشور متمرکز بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود که این کشور آماده پذیرش موضوع بی‌طرفی کشور است. در خبری مربوط با ایران، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد میگوید در سال گذشته میلادی هزاران تن برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شدند و از قوه قهریه مرگبار و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده شده است. عفو بین الملل افزوده که صدها تن در ایران تا پایان سال 2021 میلادی در حبس ناعادلانه باقی ماندند و زنان و نیز اقلیت‌های مختلف در جامعه همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. این سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر اشاره دارد که مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب به طور وسیعی به اعدام متوسل شدند. گزارش سالانه عفو بین الملل استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر به طور وسیع و سیستماتیک و عملکردهای ظالمانه و غیر انسانی از جمله مجازات مثل شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم را برشمرده و همچنین به مسائل دیگر چون محروم کردن زندانیان از خدمات مناسب پزشکی و نیز کوتاهی در تضمین دسترسی به موقع و منصفانه به واکسن کرونا پرداخته است. و باز هم در ایران، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این بار گروهی از زنان در مشهد از تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان باز ماندند. این صدای یکی از زنان در مقابل استادیوم 28 هزار نفری مشهد است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانم‌ها نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسه میگن چرا خانم‌ها میتونن برین اون در. ما رو 3 بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
عدم صدور مجوز حضور زنان مشتاق به تماشای فوتبال در استادیوم در حالی انجام می شود که فدراسیون جهانی فوتبال به تهران هشدار داده که با محرومیت میزبانی مسابقات خانگی روبرو خواهد شد. پیشتر در تهران هم تنها گروهی از زنان که گزینشی خوانده شده بودند موفق به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی شدند. رقابت روز سه‌شنبه آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران است که به مسابقات جام جهانی قطر راه یافته. اما در کانادا روز سه‌شنبه 9 فروردین کانادا در اجلاسی که به صورت مجازی برگزار می شود خواستار بهبود قوانین جهانی تحقیقات درباره سوانح هوایی خواهد شد. در این نشست تأکید خواهد شد که این تغییرات در رابطه با مواردی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در زمستان 1398 ضروری است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روز سه‌شنبه 9 فروردین اجلاسی در کانادا به نام آسمان‌های امن‌تر برگزار خواهد شد. در این اجلاس مجازی قرار است وزیر ترابری کانادا عمر الغبرا خواستار اصلاح قوانین در مواردی شود که کشور عامل اصلی تحقیقات خود باعث سقوط هواپیما شده یا در آن نقشی داشته است. این اجلاس مجازی که به میزبانی وزارت ترابری کانادا و کمیته مشورتی آسمانهای امنتر برگزار می‌شود، نمایندگان بین المللی از صنعت هوایی غیر نظامی را گرد هم می‌آورد و هدف از آن نیز کاهش خطرات در حریم هوایی مناطق تحت درگیری است. در مورد اینکه قوانین سازمان بین المللی هوانوردی کشوری یا همان ایکائو به چه تغییراتی نیاز دارند و این تغییرات تا چه حد ممکن است، حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
ایکائو تنها مرجع در زمینه قوانین و مقررات بین المللی هوانوردیه. سالهاست بحث ضرورت اصلاح و تغییر بعضی از قوانین در این نهاد مطرح میشه، اصلاحاتی هم صورت گرفته، اما تغییرات اساسی با مشکل روبرو بوده. مقامات ایکائو دائم میگن که فقط مرجع قوانین هستند، قدرت قضایی ندارن. در سوانه عادی که به علت نقص فنی یا بدی آب و هواست مشکلات کمتر میشه، این نقص قوانین کمتر به چشم میاد، هرچند در همین مسائل هم قصور و تخلفات گاهن با ناعدالتی روبرو میشه. سقوط هواپیمای یاسوش سال 96 همین مشکل بود. ابتدا بررسی های نهادهای امنیتی و بازرسی جمهوری اسلامی قصور رو گردن خلبان و کمک خلبان انداختند. بررسی های بعدی نشون داد که 95% قصور با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت آسمانه. پرتاب موشک به هواپیما از آن چیزی که در مورد هواپیمای اوکراینی در تهران اتفاق افتاد، یا قبل‌ترش شلیک موشک بر فراز اوکراین به یک هواپیما که مسافران هلندی داشت، مشکلات و نواقص قوانین ایکائو رو بیشتر مشهود میکنه.
هیئت ایمنی حمل و نقل کانادا که نهادی مستقل است، نخستین بار سال گذشته خواستار تغییراتی شد و گفت که سرنگونی پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین با شلیک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی محدودیت‌های قوانین را ثابت کرد. این نهاد استدلال کرد که ایران طبق قوانین کنونی کنترل کلی تحقیقات در مورد سرنگونی این هواپیما را در اختیار خواهد داشت، با اینکه سپاه پاسداران خود در این رخداد نقش داشته است. اکنون چه عاملی باعث شده است تا کانادا و دیگر کشورهایی که خواستار تغییر قوانین سازمان مربوط به تحقیقات سوانه هوایی هستند، در این مقطع زمانی به دنبال تغییر این قوانین باشند؟ حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز:
بعد از شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراین اینترنشنال، خانواده قربانیان خیلی فشار آوردند به دولت‌های درگیر در این پرونده که به ایکائو فشار بیارن برای اینکه چرا کشوری که خودش متهمه که به عمد این موشک‌ها رو شلیک کرده باید بخشی از مراحل رسیدگی رو در دست داشته باشه. خب دولت کانادا اندک فشاری به ایکائو آورد، ولی خیلی نبود. به نظر میرسه پشت مسئله قضایای سیاسیه. این بار هم که کانادا این قضیه رو مطرح کرده، بیشتر به این خاطره که فشار به روسیه بیاره بعد از جنگ اوکراین. خاطر اینکه 4-5 سال از اون هواپیمایی که بالای اوکراین سرنگون شد میگذره، 2 سال هم هست که دست کم از هواپیمای گرین اینترنشنال که بالای تهران اصابت موشک قرار گرفت میگذره. اما بعد از این قضایای اوکراین تازه فشارهای بین المللی به روسیه شروع شد. بحث این که کشورها بیان و بررسی بکنن که در اون حمله موشکی آیا روس‌ها یا نیروهای نیابتی روسیه در اوکراین پشت قضایا بودند تازه الان مطرح شده. بنابراین بخش زیادی از فشارهایی که به ایکائو میاد تصمیمات سیاسیه. درسته که این قوانین نیاز به تغییر داره، اما خب دولت‌ها باید به ایکائو فشار بیارن.
پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده و دلیل آن را خطای انسانی عنوان کردند. اما اوکراین، کانادا و خانواده‌های قربانیان این پرواز جمهوری اسلامی را متهم کردند که از این هواپیما به عنوان سپر انسانی در مقابل واکنش احتمالی آمریکا به حمله شبانه ایران به پایگاه عین‌الاسد در عراق استفاده کرده است.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. اما آکادمی اسکار سیلی زدن ویل اسمیت بازیگر آمریکایی در مراسم اسکار را محکوم کرد و گفت این پرونده را دنبال خواهد کرد و خشونت جایی در اسکار ندارد. ویل اسمیت بازیگر 53 ساله آمریکایی هم که در این مراسم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد، از رفتار خود با اظهار شرم و خجالت عذرخواهی کرده است. کیانوش فرید گزارش میدهد.
ماجرای جنجالی سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک در 94مین مراسم اسکار حتی از جایزه‌ای که به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کرد مهمتر، پررنگتر و خبرسازتر شده. آکادمی اسکار با انتشار یک بیانیه یک روز پس از برپایی مراسم اسکار اقدام ویل اسمیت را محکوم کرد و نوشت خشونت به هیچ شکلی قابل قبول نیست. ویل اسمیت بازیگر معروف آمریکایی 53 ساله کمی پیش از آن که جایزه اسکار خود را دریافت کند به خاطر شوخی کریس راک با همسرش جیدا پینکت که به نوعی بیماری ریزش مو موضعی دچار است با خشم به سوی او رفت و پس از سیلی زدن به او دو بار فریاد کشید که نام زن مرا با دهان کثیفت نیار. کریس راک اما توانست روی صحنه خونسردی خود را حفظ کند و در جواب ویل اسمیت گفت باشه. ویل اسمیت اما پس از دریافت جایزش به عنوان بهترین بازیگر مرد با چشم‌های اشکی گفت
I want to apologize to the academy. I want to apologize to all my fellow nominees.
می‌خواهم از آکادمی و از همه کاندیدهای همکارم عذرخواهی کنم. عشق آدم را وادار به انجام کارهای دیوانه‌واری می‌کند. او گفت امیدوار است که آکادمی باز هم او را دعوت کند. ویل اسمیت پس از عذرخواهی در مراسم اسکار در شبکه‌های اجتماعی هم از رفتار خودش با کریس راک رسما از او و آکادمی اسکار عذرخواهی کرد و نوشت خشونت در همه اشکال آن مسموم است و می‌داند که رفتارش چقدر غیر قابل توجیه، احساسی و واکنشی بوده. او در ادامه نوشته است که از کار خودش خجالت می‌کشد و این چهره‌ای نبوده که می‌خواسته داشته باشد و در ادامه هم نوشته در دنیای عشق و مهربانی جایی برای خشونت نیست. اما این همه ماجرا هم نیست، تازه ابتدای این اتفاق است. حالا علاوه بر واکنش‌های گسترده و متفاوت چهره‌های سرشناس سینمایی و مخاطبان او در سراسر دنیا در شبکه‌های اجتماعی، آکادمی اسکار هم می‌گوید در این مورد تحقیقات خود را شروع می‌کند و از این ماجرا نمی‌گذرد. و بیش از همه اتفاق سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک حالا خانش‌های متفاوتی را هم ایجاد کرده است. بسیاری از خشونت فیزیکی نوشتند و آن را بدون هیچ پیش شرطی محکوم کردند. برخی نوشتند در این ماجرا علاوه بر خشونت فیزیکی آنچه بیش از پیش خود نمایی می‌کند نادیده گرفتن هویت مستقل جیدا پینکت به عنوان یک زن است و تاکید می‌کند که آنچه به نمایش درآمد تنها یک نزاع مردانه بود بر سر یک زن و باز هم همان صحنه کلیشه‌ای و تکراری تاریخی که زنان نمی‌توانند به عنوان یک هویت مستقل به تنهایی خودشان واکنشی نشان بدهند و همیشه باید پای یک مرد و گاه چند مرد برای حمایت از حق و حقوق آنان در میان باشد. بخش دیگر از جامعه هم که خبرهای اسکار را دنبال می‌کنند اما از فرضیه دیگری حرف می‌زنند، اینکه کل این داستان یک نمایش ساختگی و از پیش تعیین شده بوده که توجه افکار عمومی رو به مسئله شوخی‌های کلامی جلب کند. اینکه یک شوخی یا طنز کلامی به اندام و ظاهر افراد به ویژه آنها که دچار یک بیماری هستند تا چه اندازه می‌تواند آسیب زننده و دیوانه کننده باشد و سو این که چقدر خشونت فیزیکی در دنیای امروز هیچ توجیهی ندارد و آدم ها در بدترین شرایط حتی احساسی باید بتوانند خشم خود را کنترل کنند و راهی مسالمت‌آمیز برای ابراز آن پیدا کنند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی بریتانیایی که با اتهامات امنیتی 4 سال است در زندان به سر می برد، به اعتصاب قضای یک هفتگی خود پایان داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان پایان اعتصاب قضای این فعال زیست محیطی زندانی اشاره کرده که مراد طاهباز در پی ختم ناگهانی آزادی موقتش قبل از سال نو ایرانی دست به اعتصاب قضای زده. خانواده مراد تاهباز از عدم آزادی او علارغم داشتن شهروندی بریتانیا و آزادی دو شهروند دیگر بریتانیا به شدت انتقاد کردند. جمهوری اسلامی دو سال قبل حکم 10 سال حبس مراد تاهباز و جریمه نقدی به معادل 680 هزار دلار آمریکا را در حالی تایید کرد که در حکم بدوی او از اتهام درآمد غیرقانونی تبرئه شده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.